جناب آقای صادق نقاشکار، میخواستم لطف کنید و در مورد وضعیت دانشجویان با توجه به اینکه در آستانه 18 تیر هم هستیم برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
با کمال میل، ما 8 سال از این قیام 6 روزه دانشجویان میگذره. اون دورانی که دانشجویان خواهان آزادی بودند، خواهان با دموکراسی و عدالت اجتماعی و بهبود روند اجتماعی بودند، که اون قیام 6 روزه دانشجویان با شدیدترین وجه و وحشیانه‌ترین وجه سرکوب شد.
بله، و هنوز هم هستند، هنوز هم شعارهای اصلیشون استقلال آزادی، مردم سالاری و عدالت اجتماعی است.
کاملا نمیست. و در اون روز یکی از دانشجویان به نام عزت ابراهیم نجات جان خودش رو فدای این راه، راه آزادی، عدالت اجتماعی، استقلال کرد.
بله، روان شد.
چون حدود ساعت 17 تیر بود که آماج چاقوهای فردی به نام محمد بابایان از عضو سپاه اون موقع و فرمانده فعلی نیروی انتظامی قرار گرفت. وقتی که به زمین افتاد در اثر ضربات چاقو، زنجیر و باتومان ها، فرد دیگری به نام محمد صفری تبار که پسر امام جمعه اسلام شهر هست و از فرماندهان سپاه بود، با کلت کمری بهشون شلیک کرد و سپس او را به بیمارستان شریعتی انتقال دادند و ساعتی بعد جان خودش رو فدای راه آزادی و استقلال مردم ایران کرد. از این زمان تا به حال بارها و بارها خانواده او به دادگاه رفتن. حدوداً 30 الی 40 جلسه تشکیل شد. این زمان فردی به نام قاضی مقدس هر بار که این خانواده داغدار و بیگناه در دادگاه حاضر می شدن، به جای مشخص کردن جنایتی که در حق فرزندشون اتفاق افتاده و قاتلین اونها هم مشخص بودن با اسم و رسم و حتی شاهدی که امیر ابراهیمی بالاخره یکی از کسایی بود که قبل از اون تو انصار حزب الله بود و شاهد این قضیه بود و می دونست که این هست، توجه نمی کرد و به اونها می گفت که شما یک فرزند منافقی رو تربیت کردیم. و تا به امروز هم که میگذره هنوز به این مسئله رسیدگی نکردند و میگن که به اونها شما برید اون قاتل رو پیدا کنید تا ما محاکمه کنیم، در صورتی که پیش و پیش پیدا و مشخص. و یا دانشجویان دیگری که دستگیر و زندانی شدند، که متاسفانه یکی از اونها اکبر محمدی بود که پس از سالها زندان نهایتاً در زندان اوین به قتل رسید و سعی و تلاش هم کردن به شیوه‌های مختلف که بیمار جلوه بدن و غیره، ولی اون به قتل رسید و اجازه هم ندادن که یک هیئت بین‌المللی بیاد و تحقیق کنه درباره شرایط ایشون و ببینه چگونه به قتل رسیده و واقعیت‌ها رو در اختیار عموم قرار بده و عاملین و عاملین این مسئله رو به مجازات برسونه.
بله.
و یا زندانی دیگری که 18 تیر دستگیر شد به نام آقای بهروز جاوید تهرانی و در این دوران تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفتن کل دانشجو، اکثر دانشجوهایی که اونجا، همه دانشجوها فی الواقع. اون روزها به هر حال اون در زندان بود، زمانی بود که بدون بنابه بیانیه که اخیراً داده به عنوان آخرین بازمانده شناخته شده از 18 تیر آقای جاوید تهرانی، اونجا میگه که من بدون درخواست خودم گفته شد که عفو شدی از طرف رهبری. سپس اون زمانی هم بود که 43 روز مونده بود، 43 روز قبلش مادرش در بستر مرگ بود و در بیمارستان، سپس خب فوت کردن. نه به او اجازه این رو دادن که به ملاقات مادرش در بیمارستان بره.
بله.
و نه اینکه حتی بعد از اون برای آخرین وداعش از مادرش بر روی جنازش حاضر بشه و در مراسم شرکت کنه. جالب اینه که قاضی حداد یا حسن زاده‌دهنوی این جملاتی که به خودش گفته بود، من اینجا برای شنوندگانتون میخونم، اون اینطوری بهش میگه که تو در کوی دانشگاه سال 1378 به اتهام شرکت در تجمع غیرقانونی و توهین به مقام معظم رهبری به 8 سال زندان محکوم شدی و ما به تو از خدا بی خبر رحم کردیم. حیف مقام معظم رهبری که شما عکسش رو پاره کردید، شما لیاقت او را ندارید، شما لیاقت او را ندارید. ما کاری کردیم که نصف حبس تو را عفو بدهند و به خاطر آن تظاهرات تو فقط 4 سال حبس کشیدی.
نه
بعد ادامه میده، حالا حضرت خامنه‌ای پشیمان شده و من تو را محکوم میکنم تا 4 سال که قبلا عفو خوردی دوباره تحمل کیفر کنی. در ضمن برای تو 80 ضرب شلاق میزنم تا گناهانت بخشیده شود. و این ببینید در چه سطحی در برای زندانیان سیاسی تصمیم گرفته میشه.
بله ذهنیت رو ببینید چیه.
بله
میگم ذهنیت رو ببینید چیست و چگونه ذهنیت پر از خشونت و پر از قساوتی است.
دقیقاً. و این یکی اینجا رو اینه نشون میده و یکی این که نشون میده که کی تصمیم میگه.
بله مطمئنه
چقدر میمونند و چقدر نمیشند بمونند.
مطمئنن خدای خامنه ای تصمیم میگه.
اینجا دیران خود همون حسن زاره دهنوی با کلمات خودش با جملات خودش میگه به زندانی که کی هست و اونی که تصمیم میگیره.
مملکت ما متاسفانه همین طوریه جناب نقاشگر. زمان شاه حتی تهیه لیست غذای مهمونهای دربار رو هم به عرض همایونی میرسوندند و نظر میدادن ایشون چه غذایی بخورن تا برسه به زندانی سیاسی و اعدامها و کشتارها. و همینطور زمان آقای خمینی و همینطور زمان آقای خامنه‌ای یک چیز خیلی متفاوتی به وجود نیومده. یعنی یک تداوم نظام پیشین لباس عوض شده، فقط ظاهر عوض شده، اون محتوای حاکمیت اون استبداد و سلطه یکسان.
کاملا درسته. اساسا از خصایص رژیم های دیکتاتوری حالا با هر اسم رسمی که باشه اینه.
دقیقا.
خودش تصمیم میگیره برای که قدرت در دست خودشه، برای حفظ قدرت خودش، خودش مستقیما تصمیم. اونم در تو با چه کسی زندانیان سیاسی و هر حال خواسته ها و انعکاس یا پژواکی از خواسته های جامعه است.
بله کاملا.
با شجاعت و شهامت زیاد نیستن، چون باید جونشون رو فدا میکنن و یا مشقت ها و مرارت های مختلف رو متحمل میشن که الان ما شاهدش هستیم. و زندانی های دیگری بالاخره از جمله آقای احمد باطلی.
بله آقای احمد
پیتنجه ها و مواردی که برش روانه داشتن، عباس دلدار، یاداد لوراسپی و 4 زندانی دیگری که در اون روزها دستگیر شدند و بعضاً بعضی از اونها ناپدید شدن. گفته میشه که حتی کسای بیشتری در اون روز به قتل رسیده شدن تو هشته تیر که متاسفانه اسامی مشخص کردشون نداریم تا بماند اون روزی که این شرایط روشن بشه.
بله.
و این حرکت ها و سرکوب ها به شکل دیگه همچنان استمرار داره و در اون نه تنها اون سرکوب خونین و گسترده‌ای که دانشجویان در هجده تیر برشون تحمیل شد، نه تنها اونها را پس نزد، جا نزدن و از خواسته های به حقشون تا به امروز دفاع میکنن و دفاع میکنن و از ملتشون، ما میبینیم که در حال حاضر اون راه را چه در امیرکبیر، چه علامه، چه دانشگاه تهران، مشهد و سایر دانشگاه، کرمانشاه، کرمان و سایر دانشگاه ادامه میدن و هرچند که بهای سنگینی هم میپردازن، از جمله دانشجویان زندانی که در حال حاضر در بند 209 در اسارت هم و تحت شرایط وحشتناکی به سر میبرن، چه به لحاظ شکنجه های روحی و جسمی و حتی اخیراً حتی خبری ازشون نیست که چه شرایطی این خانواده‌هاشون قادر نیستن که از وضعیت شرایط اینها مبتلع بشن. این حداقل چیزیه که یک خانواده این حق داره که هرچند که بیگناه تک تک اونها اونایی که باز هم باید اسامیشون امروز یادآوری کنیم، مثل آقای احمد قصابان، مقداد خلیل‌پور، پویا محمدی، مجید توکلی، مجید شیخی پور، عباس حکیم‌زاده و علی عزیزی، همچنان در اسارت نگه داشته شدن و جرمشون تنها و تنها و تنها همون پژواکی از خواسته های جامعه است، از خواسته های آزادی خواهانه است، عدالت خواهانه است و حس مسئولیتی که نسبت به جامعه و کشورشون و استقلالشون دارن. جرم اینها تنها و تنها اینه. و امروز ما نه تنها اون ریز خونین را نتونستن با سرکوب از بین ببرن، بلکه هر ساله به طرق مختلف گرامی داشته میشه. البته که هر ساله تو این دوران ها سرکوب ها هم افزوده میشه. بستن خوابگاه ها قبل از موعد مقرر، کمان که امروز ما شاهد بودیم که دانشجویان دانشگاه تهران به یک اعتراض گسترده‌ای که داشتن از اونها سوال میکردن که چرا 10 روز خوابگاه قبل از موعد مقرر باید تعطیل باشه. ولی دانشجویان از جهت دارند که اون روز خونین رو گرامی بدارن و از یاران دادستانشون که در حال حاضر در زندانها هستن و تحت فشارهای زیادی قرار دارن دفاع کنن و خواهان آزادی اونها هستن. یقین داریم که تو این روز نه تنها دانشجویان، مردم، جوانان به اونها خواهند پیوست و جای اون محل سرکوب را غرق گل محبت خود خواهند کرد، چون که اینها اون زجرها، اون رنجها و اون فشارها و تا به امروز که میگشن برای مردمشون بود، برای کشورشون بود، برای استقلالشون بود، برای آزادی و عدالت اجتماعیشون بود. و اینا جوانهایی هستن که با مسئولیت تمام، با ادای چیزهای مختلفشون که هست و هر حال تحصیل یا هر موارد دیگه ای رو ترجیح دادن، زندان رو ترجیح دادن که در مقابل تاریخ، فردا تاریخ برای اونها قضاوت منفی نداشته باشه. پس با اینها نه تنها اون روز باید شرکت کرد و گرامی داشت، هر لحظه هر جا که هستیم برای آزادی تک تک اینها تلاش کنیم، کوشش کنیم و نذاریم یک ثانیه به اسارت و زندان بودن اینها ادامه پیدا کنه. زمانی که اون مدعیانی که میگفتن فردا و پس فردا اعتراف میگیریم و غیره و غیره، از اینجایی که اینها چیزی نداشتن و اون دوران اعتراف گیری و پرونده سازی دیگه برای جهانیان مخرج هست، صداشون این روزا خاموشه. تا دیر نشده، تا فرداها باید به مردم جوابگو باشن این زندانیان دانشجو رو بدون قید و شرط و فوراً باید آزاد کرد. و الا هر روز هر لحظه ای که چه زندانیان دانشجویی و چه سایر زندانیان سیاسی میگردشن جز در پرونده خطور افزودن چیزی رو نداره و فردا بالاخره عقاب این کار داره که باید فردا اون روز باید بترسن ازش، تک تک اونهایی که دخیلن، سهیمن در سرکوب، در زندانی کردن این مدافعان آزادی، این مدافعان استقلال و عدالت اجتماعی در جامعه امروزی ما.
بله جناب نقاشکار، از این 8 زندانی که نام بردید خبرهایی از خانوادهشون داشتیم که این عزیزان رو به شدت شکنجه و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و همچنان هم از دیدار وکیل محرومند، چون بقیه زندانیان سیاسی که باز بهشون اشاره شد و در بند هستند. و در همین رابطه موضوع دیگر این که آقای مسعود حیدری مدیرعامل خبرگزاری کار ایران ایلنا که یک خبرگزاری دولتی است استعفا کردند و علت این استعفا رو دوستان برای ما تعریف میکردن که به علت مصاحبه ها و اخباری بوده که از این دوستان پخش میکردن و همینطور برخی دیگر از فعالین و مبارزین و همین دلیل هم به شدت تحت فشار بودن. و باز هم در همین رابطه که حتما شما هم از اون مطلعید، آقای احمد باطبی هم در پاسخ به تهمتی که توسط روزنامه ایران به ایشون زده شده بود جوابیه‌ای تهیه کردند و دادند. از اون طرف هم می‌بینیم هم در داخل و هم در خارج کشور با تهمت و تخریب شخصیت هم می‌خوان باز این عزیزان رو در نزد مردم به خیانت و به اتهامات معروفی که به کار می‌برن اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، اخلال در نظم عمومی و از این قبیل ترجیح بنده.
بله دقیقاً. ببینید هر کسی که هر روزنامه‌نگاری یا هر بخواد اخبار جامعه رو به هر نادینی که از سطح چک و فیلتر میگذاره این خبرها تا بتونه یک خبر بیاد بیرون، حتی پایین پای خبرهایی که داده میشه اینگونه دستگیر میکنن، اخراج میکنن، تصفیه میکنن و مواردیه. و یا این که سر آقای احمد باطبی، ایشون به درستی اونجا من جملات خوندم تو پیامی که داده بود که من راهرو دکتر محمد مصدق هستم و برای آزادی و استقلال کشورم مبارزه کردم.
بله.
و اون مواردی که بوده رد تکلیف کرده و حتی من اخیراً پیامی بودم طرف زندانیان سیاسی ایران که اونجا اعدام کردن باز این زندانیان سیاسی، چون که متاسفانه اخیراً بیانیه‌ای اومده و از نام ایناسون استفاده کرده.
کاملا
متاسفانه بی پرنسیپی و غیره باعث میشه که یک سری موارد اتهاماتی به وجود بیارن و ایجاد شبهه در از هان کنن که زندانی بالاخره یا خود آقای باطنی بارهای مسئله را اعلام کردم. البته من اینو زادرگان سخنگویشون نیستم، یعنی بخوام بگم که فقط من نقل قول لایه‌ای که هست و از اون بالاخره ایشون ثابت کردن توی این مدت ما شاهد بودیم علی‌رغم فشارهای مختلف ایستادن و همونطوری که تو بیانشون گفته بود که من پیرو به دستور مصدقم و جد استقلال آزادی کشورم چیزی مردم و کشورم چیزی رو دیگه بهش نمی‌اندیشم و این دایی غیر از این بود شرایط یه گونه دیگر بود. و اینکه روزنامه ایران چرا دست اقدام کرده، احتمالاً باز زمین سازی دستگیری ها، چون که اینا معمولا یک خبری رو میدن و بعدش هم چیز کنن و به جا این مسئله رو باید گسترده چه ایران و چه کسای دیگه سوء استفاده نکنن و نخوان این جوان رو دوباره به زندان اوین و یا جاهای دیگه با شرایط جسمی کشون داره و اون شرایط جسمی هم معلول فشارها و شکنجه هایی که در دوران بازداشتش تو جاهای مختلف 249 و غیره متحمل شدن و دچار ناراحتی مختلف جسمی هم هستنشون.
بله خیلی سپاسگزارم جناب نقاشکار و امیدواریم که هرچه زودتر کشورمون و مردممون از این همه بلایا و این همه ظلم و ستم رها بشن و یک زندگی آرامی رو در محیطی پر از صلح و دوستی با هم آغاز کنند و سر کنند.
منم سپاسگزارم از این که این وقت در اختیار ما گذاشتید که ما بتونیم بخشی از دردها رنجهای زندانیان سیاسی، دانشجویان و به خصوص گرامی داشت اجتماعی به گوش شنوندگانتون برسونیم و یقیناً چنین خواهد شد که اون روز بهروزی آزادی روزیه که همه تلاش ها و کوشش ها به اون بچه‌هایی که تحت فشارن لبخند به لبای اونا برگردونده بشه و مردم از این رنج و مهنتی که درشون حاکمه کاسته بشه. یقینا خواهد شد، شکی در این نیست.
حتما، حتما کاملا، قطعا چنین خواهد شد. مجددا سپاسگزار جناب نقاشکار. امید است که به زودی شاهد چنین روزهایی باشیم. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
سپاسگزارم از شما. منم از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارت.
بچه من میکنم.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند درباره آخرین وضعیت زندانیان سیاسی و شرایطی که وجود دارد و همینطور وضعیت جنبش دانشجویی در آستانه سالگرد 18 تیر، روز خیزش دانشجویان و دانشجویان زندانی دانشگاه امیرکبیر توجه می‌فرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.